أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أولئك في العذاب محذرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. بعد از اون که جریان قفلت ملت‌های گذشته رو از نبوت و انبیا مطرح فرمود و فرمود این نوع غفلت با تمام توانایی که اون ملت‌ها و امت‌ها داشتند نگذاش و نتوانستند از سقوط و هلاکت و بحران و اضمحلالشون جلوگیری کنه. در جنبندی کشون کار رو به این که در ابدیتشون از همه بدتر. در آیه 12 می فرماد خیلی خوب، این همه تلاش و انرژی، نه تنها این دنیا اینها رو به بحران و اضمحلال کشون و یه ناکامی سختی نصیبشون کرد، و یوم تقوم الساعت و یبلس المجرمون، روزی که قیامت برپا بشه این مجرمان شدیداً احساس پوچی و ناامنی و یأس می کند. امید است که عزیزان عنایت داشته باشند که جریان نبوت اگر ازش پوش بشه، ازش استفاده نشه، درسته ملموسش اینه که آدم میبینه در این دنیا چطوری بی ثمری نصیب اون تمدن میشه، ولی عمق قضیه خیلی بالاتر از این است که یه تمدنی بی حاصل بشه زحماتش. عمق قضیه اینه که در اون دنیا تمام اون انسانها و فکرهایی که خودشون رو غرق اون تمدن مزمحل شده کردن در یه پوچی عذاب آوری قرار میگیرن. یبلس المجرمون، اولا اومده است لغت مجرم رو به کار برده است، چون عموماً تمدنی که روبروی پیامبر وامیسه تمدن حسی است، جرم عالم مادی برش غلبه میکنه، مجرم است به اعتبار اینکه از اون سبکی عالم معنا به سنگینی و جرمداری عالم ماده روی کرده است. ولی از اون مهمتر این واژه ابلاس و احساس یأس و پوچی است. می فرماد این جور نیست که خیلی خوب حالا بگم اینجا بالاخره اینا به نتیجه نرسیدند و از بین رفتن. از بین رفتن تو کار نیست، سراسر ابدیتی است با احساس بی ثمری. بعد می فرماد که حالا اون آیه بعدی در واقع یه نوع شرح آیه قبلی است. می‌فرماد تمام اون چیزایی که اینا بهش امید داشتن، شفعای خودشون قرار دادن، جریانهایی که فکر می‌کردن اینا به کمکشون میاد، تماماً قالشون گذاشت، خلاصه تنهاشون گذاشت. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعا. یه بحث اساسی هست که هم در این دنیا هم در اون دنیا که انسانهای غیر الهی به چیزهای امیدوار میشن که اساساً واهیست، ولی نمیفهمن که واهیست، همواره برش میتنن. شما یه مثال سادش می‌فرماند که بسیار این بحران‌ها را سرعت ایجاد کرد. خب حالا میان با ماشین‌های سریع‌تر می‌خوان بحران از بین ببرن. خب غیر ممکن است این بتونه بفهمد ماورای سرعت یه نوع زندگی دیگه هم هست. این تمام امیدش برای رفع این مشکلات همون سرعتی است که این مشکلات رو درست کرد. یعنی شما ببینید ماشینی که اومد در زندگی، ماشین غیر ماهیچه است. سرعت ماهیچه سرعتی است که با روح میخونه و با طبیعت هم میخونه. روی اساس حرکت مکانیکی است، انفجاری نیست. سوخت‌ساز هست ولی انفجار نیست. شما ماهیچه دونم که حرکت کنه سوخت‌ساز داره، ولی انفجار که یه سوخت‌ساز غیر طبیعی است، این نه روح انسان تحملش رو داره در بستر طبیعیش، نه طبیعت. حالا اگه اومد وارد طبیعت شد، این وقتی وارد طبیعت شد ببینین که به سرعت انسان فکر کنه کامیاب شده است. سریعا به خونهشون میرسد، سریعا درخت ها جنگل ها میبرد، دیگه معطل نمیشه روزی یه درخت ببرد. تمدنی که سرعت و انفجار رو آورد وسط، این نمیتونه برای مشکلاتی هم که این انفجار و سرعت غیر عادی به وجود اومد ما براش فکر کنه. یعنی بهش میگم نباید برگردی به یه آرامشی که با طبیعت تعامل کنی، زندگی دا با اون قاعده ترسیم کنی. سریعا بخوای گرما داشته باشی، سریعا بخوای سرما داشته باشی، این بحرانیست. خب میگه خب چه کار کنیم؟ یه برنامه مثلا ریختیم، یه برنامه می‌ریزن که مثلا این بحران‌هایی که سرعت درست کرده سو از بین ببرن. وقتی این برنامه‌شون چیه؟ که با یک ماشین‌های سریع‌تر، قوی‌تر اینو از بین ببرن. که نمیشه که. این مثال بوده، حالا چه شما بپذیرین چه نپذیرین، برای اینکه ملموس بشه قضیه. روح ملتی که نتونه برگشت به توحید بکنه، وقتی هم به بحران میفته با همون جریانهای بحرانزا میخواد اون بحران را مرتفع کنه. وقت با همین روحی هم میره قیامت دیگه، امیدوار است که مثلا با این برنامه‌ای که ریخته است موفق بشه. صدها بار عدم موفقیت رو میبینه ولی بازم تو همون رنج و رینگ خلاصه حرکت میکنه. با همین نگاه هم میره قیامت. قرآن میفرماد اونجام اینا کار ازشون نمیاد دیگه. لم و لم یکن لهم من شرکائهم شفعا. این شرکاشون که اینا فکر کردن تو دنیا کار ازشون میاد، برنامه ها، پروژه ها، اینا یعنی با روی کرده به طبیعت با سلطه، نه با تعامل. یعنی تمام تمدن‌های منفی، انسان‌های منفی قبول ندارن که باید با آیات الهی تعامل کرد. خیلی ساده سادهش، اصلا قبول ندارد عالم هدیه خداست، خودش هدیه خداست، این طبیعت هدیه خداست. نه نمی‌فهمید اینا را. بنابراین میاد برای خودش با برنامه‌اش بت تراشی می‌کند. بت تراشی انواع و اقسام داره. یه زمانی خب دیگه میدونی اینا فکر کردن واقعا سرمایه کار ازش میاد، خب بعد یه مرتبه الان اینجور برنامه سرمایه داری سقوط میکنه، وقت دقت کردین بعد دوباره میان با پول که با پولی که قرض میدن مثلا به این بانک ها، منم یه چیز عجیبی است، ما انتظار نداریم اینقدر خدا خلاصه فعلا بیاد خود را نمایش بده. همیشه حضرت رب العالمین غفاریت داره، یعنی یه مقدار خودش هم میپوشونه تا آدم را امتحان کنه. میگن که عزرائیل، حالا شوخی میکنن ولی بعد نیست، گفت خدا آخه اگه همه این مرگا رو یه جوری بکنی که پاما بیاد که خیلی به ما بد میگن، خب یه کاری میکنم که اصلا نفهمن که تو داری میکشیشون، میپوشونه غم. اگه این ترمز یارو نبریده بود ما نمیمردیم، یا داداشه ما نمیمرد مثلا. نه، مدیریت حق رو نمیبینم. عموما هم حضرت پروردگار خودشون هم میپوشونن که در جلوه مستقیم نباشن الا در موارد خاص. وقت شما دقت کردین اینا میان، خب واقعا جز این فکر نمیتونه بکنه که فقط با سرمایه میشه معضلات رو حل کرد. بعد میان کلی پول میدن به این بانک یا اون شرکت خودروسازی، بعد دوباره میان بدتر شد. منم تعجبیم که چرا به اینقدر زود بدتر میشه. درسته که ناموس هستی اینه که اون چه نقش اصلی رو دارد خداست و معنویت، نه ماده و پول و اقتصاد صرف. اما اینقدر صریح عجیبه. مثلا شما چقدر دعوا کرد اون دولت آمریکا که این جنرال موتور را خلاصه تقویت کنن ورنش کنه، اینقدر پول دادن با دعوا با درک اینا، بالاخره همه قانع شدن پول دادن، دوباره دیرو میگه که ما ورمیشکنیم. اینا رو به عنوان نمونه است که اینه متوجه بشین این شرکا در هر فرهنگی غیر الهی است مثل بختک رو ذهنه میفته، نمیذاره بالا ترش فکر کنه. بعد میفرماد این اون دنیا امیدش با همین تفکره. چطوری مثلا این دنیا هر بحرانی رو میخواد مثلا با یه پولی حل کنه؟ اون دنیا هم همین فکر میکنه، بعد که میره اون دنیا نمیشه، یه چیزی بالاتر هست. ولی خیلی طول میکشه تا اینا بفهمه. از موقع هم کشنده میگه 700 هزار سال طول میکشه تا تازه به تعادل بیاد. الان آیه بعدی بیشتر کمک میکنه. حتما دارین در جریانی مرحوم آقای نخودکی رحمت الله علیه که وقتی از اون قبرستون رد شده بودن، دیده بودن که آقایون میگن خدا آقا میفرمان لا اله الا الله لا اله الا الله، تعجبی. گفتن آقا چی تو شد؟ حالا مختصر عرض میکنن، گفتن یارو 50 سال از مرده است، خیار فروش بوده است، هنو داره میگه گل به سر داره خیار. یعنی این از این زاویه است، خیلی بحث عمیق‌تر از ناز که با این مثال بشه حل کرد. ولی ببینید هنوز تو فضای یک وجه زندگیش نه این بوده از که داد میزد. از قدیما من یادمه خیار که میوردن تو بازار واقعا داد میزدن گل به سردار خیار. این اون زاویه ی حیاتش رو هنوز گوگل نکرده، حالا توی حیات دیگه از داستانی داره. عرضم اینجاست که این مثال بگیرید بیایید ببینید این شفعا شرکا که در این دنیا تصور میکرده شفعان، یعنی پا به پای این کمک میکنن، خب بعد با این امید رفته از تون حیات ابدی، باز میبینه نه اونجا هم حضرت پروردگار دارن میگن نه اونجا که بیشتر حقیقت روشنه، بیشتر روشن میشه که هیچی این نداره. این در واقع تفسیر اون ابلاس آیه قبلیه است، یبلس المجرمون. این آیه در واقع داره اونم میگه این چطوری حس میکنه وای هیچی نداره. قول شما به یه ملت، به یک بر به اصطلاح گروهی جریانی که تمام فکر و ذکر شب و روزش سرمایه بوده است، که با سرمایه همه چی درست میشه و خیلی وقتا هم شیطون کمکش میکرد، نمیفهمیده است که شیطون داره کمک میکنه، فکر کرد برنامه‌اش داره موفق میشه. خب حالا تمام فکر و ذکرش رو این گرفته است، حالا یه مرتبه وقتی میبینید این فکر و ذکر غلط در اومد، دیگه این چی داره غیری همین فکر و ذکر؟ هیچ. اینجا یخت اصلا نمیتونه آدم تصور کنه، همه چیزشو از دست میده. اینه که حالا این آیه را عرض کردیم، تفسیر این قسمت آخر آیه 13 حداقل دو تا نظر هست. و کانو به شرکائهم کافرین، یعنی به این معنا که منکر میشه به این معنا و اینقدر منکر میشه که انگار از اول اصلا هم چیزی رش میزنه که بابا تمام این جریانا بی خود بود که انگار از اول اینجور بود، یا اینکه نه قایم میکند این پنها این نگاه خودشه که عجب کار خیلی خراب بوده اصلا ما نمیدونستیم، اینا قایم میکنه، فرق نمیکنه، هر دوش روحیه ی انسانهای مستکبر هست. اون جلسه عرض کردم آیه بعدی خیلی افق عجیبی رو باز میکنه، یعنی شاید بگیم که همطور که آیه 11 در ساختار اول سوره تا آیه 11 یه جمع‌بندی کرد و اومد گفت که حضور حق در هستیاتون نره، در آیه 12 اومد گفت خب اینا با این حرکاتشون در یک ابدیت سختی قرار میگیرن. حالا میخواد اینا در چند آیه روشن کنه، ببینین چی میشه وقتی که خدا با آدم حرف بزنه. و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یتفرقون، داره میگه یوم دیگه اون یومه ای آیه 12 را بر ادامهش اینجا، یعنی قیامت این خصوصیاتش که وقتی اومد تقوم الساعه، ساعه یکی از اسماء قیامته، وقتی قیامت بپا شد روزی است که همه در تنهایی هن. تفرق یعنی هر کس جدا جدا هست. شاید بگیم بهترین تحلیل برای ابتدای کار که انسان بتونه قیامت را اول حس کنه و بعد آیات بعدی که توصیف میکند را بتونه به قلبش برسونه همین آیه باشه، همون که بزرگان میفرمان که به تنهایی بکن عادت که در گور بخواهی بود تنها تا دم سور. اینم تا شعر زعی شعری کاملی نیست برای این، اما بد نیست، یعنی این تنهایی که اینا میگن اول آدم باید خوب بفهمد یعنی چه این تنهایی. عجیبه تو نهج البلاغه چندین خطبه حضرت برای تبیین این نکته که انسانها این وجود خودتون را در اون عالم درست بتونید حس کنید. اولا خب میدونین که شما این دنیا به هرچی هم بگون تنها نمیتونید تنها باشید، چون آخرش روح نسبت به بیرونی ها نمیتونه بی تفاوت باشه. شما نمیتونید وقتی هوا گرمه بدنتون گرم میشه هیچی حس نکنید، خب نمیتونید. من شما آخرش این بدنه دیگه از این کمتر که نمیشه، این بدنه را داره، پس بنابراین این بدنم که در ازای خارج گرم شده است، پس نمیتونه نسبت به گرمای خارج بی تفاوت بشه. یعنی تنهایی به معنای اینکه خارج گرمایی وجود نداره نمیتونه داشته باشه دیگه، از این کمتر. خب حالا دستتون آخرش این دست شما خسته میشه، 5 تا انگشت داره، پیر میشه، جوان، زیبا، زشت، دائم آدم اگه همه اطراف خودشم غافل بشه ازش، اون بدنش اینقدر براش موضوع میسازه که هیچ وقتی نمیتونه تنها باشه. خب یه بحث خیلی خوبه که انشاءالله عزیزان روش کار کنن. عموماً انسان در این دنیا با اعتباریات زندگی میکنه، یک اعتباریات رو اصیل میدونه، دو از تنهایی خودش به شدت غافل میشه، سه ببینین اعتباریات یه تعبیر قشنگ، حالا بخوایم خیلی جمعش کنیم به قول شهید مطهری رحمت الله علیه، بحث فلسفیه، کاری به آقا شهید مطهری تنها نرم، میفرماد اون چیزایی که ذهن در ازای نیاز خودش میسازه رو ذهن انسان در ازای نیاز انسان میسازه بهش میگن اعتباری ها. یعنی حقیقت نداره ولی بالاخره میخوان به یه نحوی، حالا این نیاز یا نیاز وهمی است یا نیاز واقعی. دیگه شما سال خونه، بالاخره میشه آدم خونه نداشته خونه نخواد، خونه میخوان. حالا چیه؟ کرایه چه غیری کرایه؟ آخه خونه میخوان. خب خونه یعنی چی؟ یعنی آجر، یعنی پول. یعنی شما پول نداشته باشی نمیتونی آجر بخری، خونه بخری. خب حتما جنده میگن آقا پول اعتباریه. اعتباری بودن به این معنا نیست که ما بتونیم ازش دست برداریم. اول این خوب حل بشه که اعتباریات بالاخره ذهن ما رو مشغول میکنه، حقیقت هم نداره. چرا؟ شما وقتی که اصلا اون دنیا دنیاییست که به قول امیرالمومنین اصلا این منتظر کسی نیستیم، خانه ای نیست که همنشینی داشته باشیم، منتظر باشیم، اصلا میریم توی وادی دیگه. این بدن و خصوصیات این بدن اینا که اونجا نیست. یا آمد تبدل الارض غیر الارض. وقتی زمین غیر این زمینه، زمین حرف میزنه، دست آدم حرف میزنه، شهادت میده، تکلمنا ایدیهم، مثلا برین توی وادی دیگه. اولین شرطی که آدم باید شروع کند به نگاه به قیامت اینه که متوجه بشید این اعتباریات، این ساخته و پرداخته های زندگی دنیایی در اونجا هیچ کدوم نیستند. از بچه شما میدونید که بچه شما بچه بدن شماست. شما که شما بدنتون غذا میخوره، در بستر بدن شما یا بچه درست میکنه. خب حالا بدن شما وقتی این بدن نباشه، بچه شما چی؟ اصلا به قول علامه در سوره مومنون میفرماند که اونجا که میفرماند که اصلا این نسبتها اونجا نیست، همین هم میفرماند میفرماند نسبت فرزندی و همسری یا اینا به عنوان یک حقیقت اونجا نیست. ممکنه شما بدونی، این هم تازه بحث هست که این بچه دست یا بچه نیست، ولی اینکه اونجا شما تعلق فرزندی و پدری یا مادری یا همسری اینا اونجا نیست. یه مثال ساده، شما وقتی که گرست ندونست شدیدن این غذا براتون خوشمزه‌س میخورید، خب وقتی سیر سیر باشید بیارن، چون نسبت شما، نیاز شما به این غذا از بین رفت، نسبت دونم از بین رفت، بابا برو بنداز اونجا به دردم نمیخوره. نیازهای دنیایی یه سری چیزا را برا ما چیز میکنه. خب حالا وقتی این نیاز رفت، این چیزام چیز بودنش میره. خیلی کلی حالا اگه بخوایم بگیم بس میبره. خیلی لازمه که ما متوجه باشیم که اول ما یه جور تنهایی خاص داریم اون دنیا که اصلا این دنیا تصورش هم نمیشه کرد، الا اینکه آدم واقعا وقت بذاره سلوک کنه تا بتونه تجرد خودش را پیدا کنه. اگه کسی تونست تجرد خودش را پیدا کنه، تمام عالم به لطف الهی شکل دیگه‌ای به خودش میده. پس اولین چیزی که باید برای عزیزان روشن بشه اینکه تنهایی قیامت یه نوع تنهایی خاصه. من هنوز تو اولینش میخوام عرض کنم، ولی دومی نشان انصافا ببینید قرآن اینجا داره ما را با خودمون روبرو میکنه یا دارد مثلا یه تئوری میده، یه فرضیه میده که ما باید فقط اعتماد کنیم به فرضیه قرآنی. قرآن کتابی است که انسان میتونه به عنوان تذکر استفاده کنه، موضوع را بیابد. نه اینکه آقا من یه نظریه دارم، مثلا مفهوم تفسیری مثلا پیامبر اینه، شما یه نظریه. این مزخرف ها یعنی چه؟ آقا ما نظریه داریم. امروز خب دنیای غرب واقعا خب از همه چی وا شده است. حالا بعد میگه آقا این نظر جناب عالی، اینم نظر جناب عالی. بعدم جمله مشهور دارم میگه آقا این جزمیت ها یعنی چه؟ یعنی چه شما رو نظر خودت مونه؟ بابا من رو نظر خودم نمونم، تو رو هم قبولت ندارم که رو نظرت بخوام حساب کنم. ما حقیقت و واقعیت رو که هیچ انکاری نمیتونیم ازش داشته باشیم، ما نمیتونیم منکر بشیم، ما نبینیم. شما ببینید بکشین خودتونا، خودتونا نمیتونید شک کنید. خب اگه کسی مکتبش از اینجا شروع شد که میگه آقا تو خودی خوده، حتی فرض میگیریم که تو شک داری که خودت خودتی، آخرش یکی هست که شک دارد که خودش خودش است دیگه، اون انسان تلقه ابن سینا یا بحث دکارت. بالاخره قرآن یه کتابی است که از یقینی ترین یقینیات شروع میکنه، وگرنه این همه نور نمیشه به کسی بده. همیشه اینطوره. همین حالا من تو اگه شما حقیقتی را نگید، خب دیر یا زود حقیقت میاد اینا زایعش میکنه. مگه غیر اینه؟ یعنی شما مثلا سادش دروغه، شما اگه دروغ گفتی خب بالاخره دنیا دور حقیقت، حق در صحنه است. خب ببینید که این دروغ شما چون حق در صحنه است و تجلیش دائمی است، حتما رسوا میشی. بله حالا گاهی خدا میبینه تو اونقدر حالا حیفی که ضایع بشی، با ستار العیوبیش میپوشونه دید که پیش خودش بمونه عیبت. غیر اینه که تو فکر کنی که دنیا حساب و کتاب نداره، این تصور داشته باشیم. حق در صحنه است. وقتی حق در صحنه است، حق در صحنه است، نه اون گوشه نشسته است. پس هر باطلی مشخصه که باطله، چون باطل حقش این است که چیه؟ باطله. خب معلوم میشه که باطله. در قیامت حجاب ها برای آدم میره عقب، نه اینکه در قیامت باطلا که حالا حقا معلوم شه باطله. همیشه باطل باطله. عرضم اینجاست که این خیلی بی‌انصافیه. یه مکتبی داره میگه آقا جدیترین مسئله که هیچ انکاری روش نیست میذارم جلوت، خودت بررسی کن. خب اونم من تو داره با تو، با اصیلترین جدیترین مسئله تو با تو حرف میزنه. حالا یکی بگه آقا یه نظریه است، اونم یه نظریه. کجا یه نظریه است؟ اینو که میگم خیلی حالا بعضی موقع هرس میخورین، متاسفانه گرفتار یه فکر و فرهنگی شدیم که دانشگاهمون، دبیرستانمون، تلویزیونمون، کتابمون آلوده شدن. چون غرب هیچ چیزی را نداره از نظر فکری و فرهنگی که روش بمونه، خب مجبور است این حرفا بزنه که آقا نظریه هاست. بعدم یا آقا جزمیت نداشته باشیم، یعنی رو نظریتون اصرار نداشته باشیم. خب حالا ما اینو برداریم و بیام توی مکتبی که اصلا بحث نظریه ها نیست، جدی ترین واقعی ترین مسئله مون که خودمونیم میذاره جلومون. خب حالا اینجا پس این نکته داشته باشین. دوباره برگردم به اول، مثال باز بزنیم برای اینکه این روشن بشه. ببینید مثلا شما اینجا پزشکید، خب طوری که نیست که پزشکی قشنگ یه بدنی را میشناسی، بیماریاشو میشناسی، روش درمانشو میشناسی، چطوری از تعادل خیلی خوبه، عالم هم هستی، دروغم نیست. خب حالا اون دنیا که پس پزشکی شما نسبت به غیره دیگه و نسبت به تن خودت. حالا اون دنیا که بدن یه بدنی دیگه است، حرف میزنه. یعنی حالا شما اونجا چقدر پزشکی؟ هیچ. بنده یه زمین شناس الان قشنگ میدونم آقا این مثلا سنگ مال کرتاسس، مال جوراسیکس، اینا همه اینا. بعد حالا اونجا که زمینش حرف میزنه، یا اومد تو بدل الارض غیر الارض اشرقت الارض و به نور ربها، حالا من چقدر زمین شناس، هرچی من اونجا دنبال آهکای کرتاسس بگردم مثلا نیست. من چقدر عالمم؟ هیچ. خوب بیش از این حرف هاست. خدا کنه که آدم نور آیات یه جوری به قلبش بیفته، عظمت مسئله اصلا. حالا میرسین آیه وقتی میفرماد سبحان الله کجاست، آیه 17 اصلا دیدم هنون نگفته دیوونه میشه. یعنی اصلا انگار منتظره از یه آیه بیاد بگه سبحان الله، یعنی عظمت مسئله روشن بشه، تمام وجودش در مقابل اون عظمت الهی خورد بشه، در یک سجده وجودی بگه سبحان الله، تمام زندگی در تجلی این عظمت ربانی پروردگار. هیچ از هیچ، اوز که مدیریت مطلقه است. حالا رسیدیم بحث میکنیم. منظور عرضم اینه که این آیه میفرماد که اول از اینجا شروع کن، میگوی که جریان چی میشه؟ جریان این است که تو میمانی و تو عرض کردم حضرت آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی میفرمودن در محضر آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه که بودیم، گاهی آقا یه جمعه میفرمودن که این عنوانها، سعی میکنم این جمله حضرت آقا را بگم، این عنوانها عموماً وفا نمی کنه. و اگرم بماند قبل از آخر عمر میره. عنوانها یعنی اطلاعاتی که من دارم، مهمی که هستم، سواد دارم. بعد آقا میفرمودن که جمله حضرت علامه این میشد که در قیامت ما میمانیم و ابد ما. بعد میفهمدن چند بار اینو تکرار میکردن، هم خودشون میرفتن بعدن تو فکر، دیگه هیچی نمیگفتن، هم ما را میبردن تو فکر. یعنی این آدم باید بتونه حس کنه، کاری که نداره. یه خودی آدم دوری خودش هم میگرده میبینه بابا همه اینا مهم، اما جا خودش، اینا پیش من نیست. اینا درسته که امروز من خونه میخوام، نمیدونم یه اطلاعات یا دارم یا ندارم، اما اینا که اصلا کاری ازش نمیاد. اون دنیا ما ایم و ابدمون. وقت ما هم که میدین اطلاعات مطلقا میرد. نمونش هم دیدین که این پیره مرد و پیره زنه چطور اطلاعاتشون میره؟ همه میرن. یعنی در واقع وقتی ما مردیم همه آلزایمری شده، یعنی استثنا نداره. اما اون عقیدمون میماند، عقیدمون میماند، یعنی اون خودمون، خودمون میمانیم. میفرماد خب حالا پیغمبر به اینا بگو که روزی که قیامت هست و خصوصیاتش اینه، مجرمین اونجا که خودشونند و خودشون هیچ کدوم این عنوانها و این مناسبات اونجا نیست، اون وقت اون تنهایی چی؟ آیه بعدی را نگاه کنیم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. اما اونایی که ایمان آوردن، عرض خواهد شد، و عمل صالح انجام دادن، در یک باغ به نهایت عالی هستن. حالا ترجمه عادیش اینجور باشه و عکسش. ببین اول اومد گفت در یه تنهایی، حالا و اما الذین کفروا، آیه بعدی، و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره فاولئک فی العذاب محذرون. اونایی که کافر شدن و عناد ورزیدن در کفرشون، یعنی برنا کافره ایدئولوژ، آیا بنده خدا اصلا چیز نمیدونه؟ اون که مورد بحث این آیه ری، کافره ایدئولوژ و کذبو به آیاتنا و لقاء الاخره و کذبو به لقاء الاخره، چی؟ اینا در یه عذابی هستن که این عذاب، عذاب غایبانه ای نیست که آقا ماشین دوردن، عذاب حاضرانه است که آدم جیغ میزنه. یه وقت دست آدم قصه میخوره، حالا اینا بحث میخواد. محضرون خیلی قشنگ است معنیش، حالا ترجمه نمیشه اینا رو به راحتی کرد، یعنی حاضر باشه درون عذاب. یه وقت مثلا شما خبردار میشین مثلا ماشین دوردن، قصه میخوری، میگی مثلا عجب ماشین خوبی بود، حیف خراب شد. اینا نمیگم، اما یه وقت جان آدم آتیش گرفته است، اینا میگن محضرون، میگن فعل عذاب محضرون، یعنی یه نوع حضور است، همطور که اون یهبرون حالا انشالله معنی میکنه. میگه خیلی خوب، حالا که معلوم شد مسئله جدیتر از ایناست، میگه برو ببین تجربه تاریخی جغرافیایی بکن، سرنوشت ملت‌هایی که ویران شدند و به نتیجه نرسید زحماتشون رو ببین، بعد به یه قاعده پی ببر که نبوت حقیقت نجات در همه حیات انسان است. بعد میگه حالا در اون تنهایی انسان‌هایی که نتونستند با نبی زندگی کنن، در اون تنهایی سخت است. حالا عکسش اول آیه میگه اونایی که تونستن با حقیقت زندگی کنن، میخوام رو این حرف بزنیم، حقیقت یعنی متوجه یه قاعده بزرگی در نظام عالم شدن که نمونش این که شما میبینین که ملت‌های و تمدن‌هایی که این قاعده رو ازش غفلت کردن چطوری تو دنیا ویران شدن. میگه حالا یه دیگه اومدن در لابلای همه این حادثه ها متوجه سنن اولیه جاریه در عالم وجود شدن. حالا اینا والذین فاما الذین آمنوا، اینا تو اون تنهایی، اینا تو اون تنهایی، اینا که این نوع نگاه را متوجه شدن، این نوع بصیرت را پیدا کردن،
و زندگی را مطابق چنین اعتقادی شکل دادن و عمل الصالحات، اینا در یک روزق زیباترین واژه که میشه دست به کار برن، که در یه باقی خودتون میگون آقا یه باقی جان طرف رو یه باقی اشغال کرده بود، گلستانی بود براش، میگه در یک باقی بودن، در یه باغ و گلستانی قرار میگیرن که تمام انتهایی ترین مطلوب هاشون اونجا ظاهر میشه، ده حاضر میشه، حوصله میخواد یه صلوات بفرست. من رو عمل و صالحات یه کلمه میگم و رد میشم، چون آخر آیه بیشتر به شعف میارد انشاءالله همه مونم. میدونین که اساساً همیشه اینطوره سعیزان، هر تئوری که با عمل نیاد تو زندگی به جان نمیشیند، یه قاعده است. مثلا شما نمونه سادش، مثلا شما به جای این که نماز بخونید با سیستمی که خود خدا گفته است که همطور بخوابید نمازت نبخونید، همطور بگو خب میگیریم وضو فرق نمیکنه، یه خورده آب میزنیم به صورتمون، حالا میگیریم زدی، بعد میگم حالا فرق نمیکنه که حالا چه روی قبله وایسیم، داخل خوابیم صبح پس خسته ایم، بعدش هم حالا میگیریم که داریم میریم رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمده، بعدم میگیریم میریم سجده. فرماد نه، در شخصیت تو چیزی نمیشینه، یعنی عمل منجر میشه که تئوری اعتقاد بالفعل بشه، یا بهتر بگم باور فعلیت پیدا کند. این خیلی مختصر عرض کردم، یعنی اینه که اصلا بپاین از این بازیای شیطانی شما رو اثر نذارید که آقا نه حالا همطور مثلا حالا ما تئوریک قضیه رو داشته باشیم. امروز اینجور هستا، یعنی یه دی تا اینجا رو میام میگن آقا ما اینا رو قبول داریم ولی لازم نیست که حالا مقید عملی بشیم، که نه اینجور نیست، دین عجیبه، دین میخواد تو رو بسازه، نمیخواد که یه مقاله بنویسه، که بله میشه یه مقاله بنویسه اعتقادم نداشته باشی ولی جایزش هم بگیری، ولی دین میخواد آدم بسازه. لازمه این که این باورها که نوامیس هستیست با نفس ما که به وسعت هستیست متحد بشه و ما در تمام عوالم وجود غیب و قیامت حاضر بشیم، لازمش نیست که اینا صورت عملیاتی مطابق اون باور را پیدا کند، و اینم فقط دین میتوند از طریق خدا به ما بگه، و اون همون است که بهش میگن عمل صالح. به همین جهت میگه دقت کردید خود حضرت علامه رحمت الله علیه خیلی عالی فرمان عمل صالح یعنی عملی که مطابق دین است. این حرف روشن فکری که آقا مثلا خب حالا لازم است، مگه اون آقا گفته بود خیلی خوب، حالا مثلا یارو بهش گفته بود که آقا مثلا من عربی که نماز میخونم خیلی به وجه نمیام، گفت خب فارسی بخون، خالص دست خودشه. یعنی تو واقع این آقا نظریش هم همین است که پیامبر به فکرش نارسیده است، حالا که به فکرش رسیده است حالا به فکر من هم میرسه، حالا که تو فارسی بخون حالا بیشتر نچه، تو باید خودت درست کنی که با نمازی که الفاظش ایناست نجات پیدا کنی، نه اینکه تو خودت همطور نگهداری به سابق بخوای حال بیای. ببینین یه مشکل اینجاست که وقتی معتقد نباشیم اینا قواعد نظام هستی است، به جای اینکه خودمون رو هماهنگ کنیم که در این قالب در این نظام دستوری الهی به وجد بیای ما هماهنگ بشیم، اونا میاریم پایین، خب اونو که بیاریم پایین که مطلب گم شد. به عکس ده یوه برون، اگه هم نگاه کنین حضرت هم میفرما نیکی که هیچ نقصی نداشته باشه، معنی یعنی نیکی اینجا یعنی یه جا خوب، یعنی در شرایطی که هیچ نقصی نداشته باشه. مثال میزنیم انشالله روشن میشه تو بحث معاد اینا بیشتر اونجا جا میفته. شما میدونین که نماز که میخواد یه مؤمن بخونه با اون نمازی که میخونه عموما فرق میکنه، یعنی شما دلت میخواد همچی اول نماز که میگوی الله اکبر نور کبریایی پروردگار بوزد به قلبت و بعدم حمد و سوره‌ای بخونی، قوقا اونجور که باید بخونی، یا بعدش رکوعی که تمام عالم رو در مقابل حضرت پروردگار شکسته ببینی و حق رو همه حضور ببینی، یا بعدم سجده با اون چیزی که حالا شاید هم اشاره مختصری بحث بیه. یه دون میخواد که یه همچین نمازی بخونی، اما بعد میبینید که نشود. خب حالا چرا نشود؟ برای اینکه موانعی نگذاش. حالا اگه این موانع نبود چی بود؟ میشود. حالا قیامت این موانع نیست، میشه. یه صلوات بفرستیم. پراید سفید شماره 773 سین 827 ایران 13 مزاحمت ایجاد کرده. یه صلوات دیگه بفرستیم. باز دقت بفرمایید. شما دلتون میخواد که اصلا از اول نماز تا آخر نماز حضور محض داشته باشه. خوب دلتون میخواد دیگه، میشناسید این حضور رو میخواد. بعد آنی که میگید الله اکبر، بالاخره یادتون میاد که شب عیدیه، میوه رو چه کار کنه؟ خب طور نیست، تو اینی دیگه، من هم اینم بی خودم بیست به خودمون ندی. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا بفرمان وقتی که عید نباشه. خوب گوش بدید ببینید چه عجیبه. یای عید نباشه، میوه نخوای، بدن نخوای، بعد الله اکبرت بدون این موانع هست دیگه. خب قیامت نه گوش میخوای، نه میوه میخوای، نه عید هست. یعنی اگر کسی این دنیا جهتش جهت صورت عالیه حقایق باشد و راست خودش تلاش کنه، مایوس هم نشد که وای ما چه فایده هرچی نماز بخونیم اون نمیشه، نترس، میشه. کی؟ قیامت. یعنی قیامت عالی ترین نماز به شما میدن. خب آبا نماز چیه؟ بهشته. بهشت بهت میدن. اون بهشت چقدر نقص داره؟ اون بهشتی که به ما میبینه هیچی. باز دوباره موضوع رو دقت کنید، اگه این روشن بشه خیلی حرف بزرگه. میفرماد آقا اگر تو متوجه حقایق شدی، حقایقی در این عالم هست، حالا چه عبادات چه عقاید، عقاید از اونا مهمتره، علم الهی، شما مگه نمیخواید با علی مرتبط باشی، با حی مرتبط باشی؟ خب نمیشه، حجاب داریم، طلب داریم، آمنو، ایمان داریم به حقیقته حی قیوم، عمل صالح هم انجام میدیم، یعنی سعی میکنیم مطابق شریعت و پیامبری دستور نبی الله انجام بدیم. خب انجام میدیم. خب حالا چی میشه؟ حالا میمیریم. مگه جهت که حالا این دنیا چرا ما اونجور که میخوایم با حی قیوم مرتبط نیستیم؟ بلکه موانع داریم. موانع. اون دنیای موانع نداریم. خب پس میشه. پس میگه که فیرازتن یهبرون، در یک گلستانی است که همه اونچه که این میخواد به صورت بی نقص و کامل باش رو بروه. ممکن است بگوی که خب همچی فردانی هم که مردیم که نمبرندم اون تو روزه همچینی، بله نمبرم، حال میگیرم، ولی آخرش میبرم، تهش اونجاست. اولش مقابر هست، تو قبر اول، فشار قبر اول، فشار حسد، فشار کبر، بالاخره ما که علیه السلام نیستیم که، حالا شما بهترین من بدتر، اما آخرش حسودیم که کیف میکنیم، یا حسودیم که لجمو میگیرد از این حسادت. خدا لعنت کنه منو با این حسادتم. خب بر همینم میفرمان حسادتی که منشأ عمل نشه که در شخصیت آدم فردا مزاحمت ایجاد نمیکنه. خب شما به که من به خدا تلفن میگم آقا چه کار کنم؟ من فکر کنم از همه بیشتر میفهمم. آقا چه کار؟ خب گفت خیلی ناراحتم از این، ولی هر چه ازام میکنم گفت بگم من بهتر میفهمم. خب ببینید این آدم اگرم آلوده به کبرس بر فرض، راضی که از این کبر نیست. خب بالاخره این وهمیه این دنیا هست دیگه، وقتی وهمیه میاد میفرماد آنی که مردی، وهمیه آخرش که چی؟ آخرش میره، آخرش اون دنیا هی حجابا میره عقب، آدم نه وای اگرم چیزی داره مال کیه؟ مال خدا، هیچ از هیچ. خب این که رفت، چند سال طول میکشد، بالاخره تو این صراط عرق آدمو در میارن. طرف گفته بود که حالا یه نمونه، حضرت صادق میفرماند که دوتا داشتن به نگهشون داشتن، یک ثروتمند مؤمن و یک مؤمن فقیر راضی به فقرش. حضرت میفرماند اینا رو نگه داشتم. بعد یه مرتبه فقیره گفت خود من نگه داشتین چیکار؟ نه مقامی داشتم که به کسی زور بگم، نه پولی داشتم که چی. حضرت پروردگار ندا اومد که از حضرت پروردگار راست میگه، بره. رفت بهش، مدتها تو بهش بود. یه مرتبه پولداره اومد، پولداره مؤمنا، گفتن چی؟ گفت آقا اینقدر، جمله مال حضرت صادق، اینقدر فشارم، خجالت کشیدم، اینقدر عرق ریختم که یک شطور تشنه سیراب میشد از این خجالت من. بعدم عفن گفتن برو، عفن گفتن. اینه که دین بزرگان سعی میکنن میگن آقا چرا من مال داشته باشم به فقرا بدم؟ میدم به فقرا مال خودشون. دقت کردین زرنگی ها؟ بعضی ها میگه خب ما پولدار بشیم به فقرا کمک کنیم، باریکلا. اما یه را دیگه هم هست، حاشیه نرو، یه را دیگه اقو بده به خودشون. این یارو اول یه ظاهرا زرنگ بوده تو که گرفت باشه گفت مال خودت، مال مردم است، مال مردم. دومی کمک میکرده. برای همین عرض کردم جلسه معاد، سعی کنیم بیش از این که عابد بشیم عالم بشیم، عالم بشی. خب طور نیست پول دار آدم بشه، عابد بشه، خیریه بسازه، دستش درد نکنه. ولی اگه بلد از عالم بشه، روایت بفهمه، قرآن بفهمه، بیکار است که وقتش صرف کرده خیریه بسازه. بابا حسن اینقدر که خیریه بسازه. اگه میتونی عالم بشی عابد نشو. این فیروزتن یهبران بالاخره اینه معنیش دیگه، که آقا تمام جهتگیری های الهی تو به بلوغ کامل برات روبرو میشه. نسألوک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو بر ما منت بگذار و در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من حضرت صاحب الامر از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرج با برکت مولای من را یا رب العالمین تسری بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا مسئولینی که بر ما منت گذاشتی و به ملت ما هدیه کردی تا زمینه دیانت و شعور دینی و احیای دینداری و برگشت شرایط و فضائل برای حاکمیت امام معصوم رو تلاش میکنن فراهم کنن، موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این فقیه عالی قد و حکیم فرزانه را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.